ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور دیگری از مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. سفیر گرجستان در فرانسه در اعتراض به لایحه عوامل خارجی از مقام خود کناره‌گیری کرد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من نسرین افشار هستم و در ادامه با شما خواهم بود. شامگاه پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این دور از مذاکرات که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در قاهره برگزار شد، دو طرف بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. به گزارش رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح را محاصره کرده. روز جمعه ارتش اسرائیل با در دست گرفتن کنترل مسیری که شرق و غرب رفح را از یکدیگر جدا می‌کرد، عملاً شهر رفح را به دو قسمت تقسیم کرده است. ساکنان محلی شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی و درگیری بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در شرق و مناطق شمال شرقی رفح را تایید کردند. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند و به گزارش سازمان ملل در چند روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از رفح خارج شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه بارها تاکید کردند که مخالف عملیات گسترده اسرائیل در رفح هستند، ولی نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که صرف نظر از مخالفت‌ها عملیات رفح را انجام می‌دهد. سفیر گرجستان در فرانسه در اعتراض به اصرار دولت به تصویب لایحه عوامل خارجی از مقام خود کناره‌گیری کرد. آقای گوچا جاواخیشویلی ساعاتی پس از اعلام استعفایش در روز پنجشنبه خواستار انصراف دولت از تصویب لایحه شد. لایحه پیشنهادی دولت گرجستان سازمان‌هایی را که بیش از 20% از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند ملزم می‌کند به عنوان عامل خارجی ثبت نام کنند. معترضان در چند هفته گذشته با برپایی تظاهرات گسترده خواهان توقف رأی‌گیری درباره این لایحه شدند. پارلمان گرجستان تاکنون در دو دوره رأی‌گیری به این لایحه رأی مثبت داده و قرار است رأی‌گیری نهایی جمعه هفته آینده انجام شود. رئیس جمهوری گرجستان، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و ده‌ها نهاد بین‌المللی مخالف تصویب این لایحه هستند. ساعت 8 صبح روز جمعه دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابی آغاز شد. به گفته وزارت کشور در این مرحله در تهران و 7 منطقه دیگر انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این دور از رای گیری نمایندگان 45 حوزه انتخابی از جمله 16 کرسی نماینده تهران تعیین خواهند شد. میزان مشارکت رای دهندگان در دور اول رای گیری که در 11 اسفند ماه برگزار شد 41% بود که پایین ترین حد در کل ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. اما سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود از افزایش مداخلات کشورهای مانند چین، روسیه، هند و ایران در امور آن کشور خبر داده. در بخشی از این گزارش گفته شده که سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در صدد نفوذ در جوامع ایرانی کانادا و جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان سیاسی و مخالفان حکومت هستند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود ارزیابی کرد که تهدید ناشی از جمهوری اسلامی برای کانادا و متحدانش در سال جاری میلادی ادامه یافته و نظر به تحولات منطقه‌ای ممکن است افزایش شود. این گزارش در بند مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه حکومت تهران کماکان در جستجوی تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و افزایش نفوذش در عراق، سوریه، لبنان و فراتر از آن است، به گسترش عملیات خارجی حکومت ایران در کشورهای غربی اشاره کرده. بر اساس این گزارش، عملیات حکومت ایران در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای تهاجمی و گسترده بوده و منجر به پیشبرد توطئه‌های مرگبار طراحی شده از سوی عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران در آمریکا، بریتانیا و چندین کشور اروپایی شده است. کانادا تصریح کرد که تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در کار جاسوسی و گردآوری مخفیانه اطلاعات در مورد ایرانیان به ویژه علیه کنشگران سیاسی خارج از ایران هستند و فعالان حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها و سایر ایرانیان مهاجر را زیر رصد دارند. این گزارش بر تحرکات ایران علیه منافع اسرائیل و یهودیان تاکید کرده و نوشته که تهران برای تحقق این اهداف از عوامل و افرادی استفاده می‌کند که ممکن است آمدانه یا ناخواسته شریک جرم باشند. این گزارش افزود فعالیت‌های خصمانه ایران در نهایت امنیت کانادا و شهروندان آن و همچنین ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت کانادا را تضعیف می‌کند. تشکیلات اطلاعات امنیت کانادا با اشاره به سهم ایران در برپایی محور مقاومت، اتحاد منطقه‌ای شامل سوریه، حزب الله و سایر گروه‌های نیابتی در خاورمیانه افزوده که بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته، ایران ستیزه‌جویی حماس را ستایش کرده و به گروه حوثی‌های یمن که از جمله عوامل نیابتی‌اش هستند امکان داده به اسرائیل و منافع آمریکا در عراق و سوریه حمله کنند. کانادا آخرین بار 12 سال پیش مناسبات خود را با ایران قطع کرد. همان زمان سفارت ایران در اتاوا نیز بسته شد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما دانیال مقدم و وفا احمدپور یک روز بعد از انتشار یک موزیک ویدیوی تازه که در انتقاد به شرایط حاکم در ایران ساخته شده، ظهر روز پنجشنبه در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این دو در حالی است که سرکوب پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی و سیستماتیک با معترضان، فعالان صنفی دانشجویی و هنرمندان در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم.
نبود انقلاب پا برهنا، نه نون داریم و نه نای اعتراض. اگه به مسئولیم انتقاد کنیم، میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخه اینقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پوله یه ملت و خوردن و شدن یه قده سرطانی. مادری که
بخشی از کار مشترک دانیال مقدم و وفا احمدپور، دو رپر ایرانی که ظهر روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه در شیراز بازداشت شدند را میشنیدید. موزیک ویدیویی با نام آماده باش در اعتراض به سرکوب و اعدام در ایران که در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه منتشر شد و وفا احمدپور با نام هنری وفادار در صفحه اینستاگرامش خواستار حمایت عمومی از این موزیک ویدیو شده و نوشته بود این کار شاید آخرین اجرام باشه قبل از زندان رفتنم. زنده باد ایران. همزمان با موج جدید برخوردهای امنیتی و حکومتی با منتقدان و احضار و بازداشت فعالین اجتماعی، حالا موسیقی و ترانه‌های اعتراضی که هنری فراگیر است و بخش جدا نشدنی اعتراضات مدنی است، هر روز به شکلی از سوی حکومت مورد ضرب قرار می‌گیرد. موسیقی و ترانه‌هایی که فراتر از یک ترانه و یک قطعه خلق و تبدیل به یک نماد می‌شوند و سایه به سایه با معترضان و منتقدان در ایران مطالبه‌گری می‌کنند. نمونه آن همین دانیال مقدم و وفا احمدپور که در روز 16 اردیبهشت ماه نیز بر مزار آرمان عمادی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی، هم ویدیویی را ضبط و در صفحه شخصی خود منتشر کردند.
ما یک کشوریم، میخواین هممون رو نابود کنید؟ میخواین هممون رو اعدام کنید؟ ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم.
ما امروز عزاداریم، به هم میدیم دست فداکاری.
یکی از مهمترین ویژگی‌های موسیقی رپ در تمام دنیا قابلیتش برای نقد اجتماعی است که به مسائلی مانند عدالت، نابرابری و فساد سیاسی می‌پردازد. ویژگی هایی که در رپ ایرانی هم دیده می شود. دستگیری و برخوردهای امنیتی با رپرهای ایرانی هم قصه تازه نیست. از همان ابتدا که رپ پا گرفت، حکومت آنها را سرکوب کرد و اغلب خواننده های رپ به شکل زیرزمینی کار تولید کردند. اما چرا حکومت ایران به تازگی تا این اندازه از موسیقی اعتراضی رپ می ترسد و آن را تهدیدی برای خود قلمداد می کند؟ ناهید سیام‌دوست، پژوهشگر و استاد دانشگاه آستین و نویسنده کتاب موسیقی متن انقلاب.
از بعد از توماچ به بعد که این دو رپر هم بخصوصا وفادار، خودش قبلا هم چند تا ویدیو گذاشته بود در حمایت از توماچ، به نظرم میسته که توماچ واقعا بازی رو عوض کرد توی ایران در زمینه رپ فارسی. چون حتی مثلا به هیچ کس هم نگاه میکنین، خب منتقدترین ترکش رو که داد یه روز خوب میاد که الان فکر میکنیم مثلا انتقاد بزرگی بودش، در واقع هیچی نیست در مقایسه با ترک های توماج و حتی همین وفادار و دانیال مقدم و اینا. در واقع خادش از کشور در میمد که اون ترک رو پابلش کردن، ولی خب این رپرها واقعا توی ایران هستن. تو ماچ فکر میکنم که یه نوع شهامت و گفتمان جدیدی داده و رپ یکی از تنها عرصه‌های فرهنگی هستش که از درونش میشه واقعا در ایران هنوز انتقاد سیاسی و اجتماعی کرد. برای حکومت در واقع خطرناک شده، چون یه گفتمان خیلی قوی هستش و دیگه خیلی حواسشون جمع هستش که اینو جمع جورش بکنن، چون انتقادایی هستش که خب در بین مردم هم وجود داره، چیز خیلی به خصوص و عجیبی نمیگن این رپ کنا، فقط به بیان میارن، بیان میارن به نوع عمومی که جایی براش توی ایران خارج از تظاهرات و اینا واقعا کمتر هست.
خانم سیام‌دوست که موسیقی را یکی از نخستین قربانیان انقلاب 57 می‌داند، در این گفتگو به تفاوت نسل‌ها اشاره و تأکید کرد که رپ‌های جدید حتی با هیچ کس که نقطه عطفی در رپ فارسی در نیمه دهه 80 به حساب می‌آیند هم قابل مقایسه نیستند.
که واقعا گفتمان این نسل با نسلایی که قبلش اومدن واقعا فرق میکنه، حتی نسل هیچ کس و اینا که چه میدونم در زمان جنگ آمریکا به ضد عراق بزرگ شدن و تهدید جنگ ضد ایران بود و یه نوع سابجکتیویتیشون اصلا فرق میکنه با این نسلی که الان توی ایران جوون هستش. اینا خیلی رکترن، خیلی حرفاشون رو مستقیم تر میزنن و این خب واقعا یه چالش جدیدیه برای حکومت. یه چیز دیگه هم هستش که واقعا یه ارزش جدید بین این جوونا به وجود اومده که ما میمونیم و همینجا هستیم، یعنی پا نمیشیم بریم، که توی همین ترک های این دو نفرم میبینین.
خوانندگان رپ و موسیقی اعتراضی در ایران طی سالهای گذشته به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی قرار داشته و شماری از آنها نیز به دفعات بازجویی، بازداشت و شکنجه شدند. توماج صالحی، رپر معروف ایرانی، نیز به جرم ترانه‌های اعتراضیش در دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی‌الارض و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شامگاه پنجشنبه کوروش نیکنام، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، در سن 70 سالگی درگذشت. آقای نیکنام در پاریس زندگی میکرد و یک دوره درگیر بیماری سرطان بود. او در دوره هفتم مجلس نماینده زرتشتیان ایران بود، ولی بیشتر فعالیت‌های او به تدریس و پژوهش و نوشتن چندین کتاب تاریخی متمرکز بود.
میتره بارو گاویا ویتیش رامنو خواست رهش ناوترانی از ناوی چند برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شد.
آقای نیکنام در شب یلدای سال 1387 در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا از اوستاخانیش گفتگو کرده بود که شنیدید. اما از نوروز تا نوروز اندرزنامه زرتشت و آیین اختیار از جمله کتاب‌های کوروش نیکنام هستند. اما در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن تضمین میکند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه الجزیره گفته بود در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. ماتیو میلر با غیر مسئولان خواندن این سخنان گفت همانطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته، ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.